بسم الله الرحمن الرحیم. در این زمان خوشم چون تو یار ناز منی، قمار دل به تو بازم که دل نواز منی. چسان توان که سرم را ز سجده برگیرم، به صبح و شام که دائم تو در نماز منی. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. حضرت استاد خیلی سوال کردن که معنی این غزل زین 2000 من و ما، ای عجبا من چه منم. از جناب مولوی دیگه مناسبت دیدم که خود غزل رو اینجا انشالله مطرح کنیم و بحث بشیم. زین 2000 من و ما، ای عجبا من چه منم. گوش بده عربده را، دست منه بر دهنم. چون که من از دست شدم، در ره من شیشه منه. ور بنهی پا بنهم، هر چه بیابم شکنم. چرا؟ زون که دلم هر نفسی دنگ خیال تو بود. گر تربی در تربم، گر حزنی در حزنم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب عجب شعر خوبی رو شما انتخاب کردید و شنوندگان محترمم چه دقتی داشتن که اون شعر انگوش گذاشتن و خیلی حرف زیادی در این شعر هست. همطور که قرائت کردین، شعر هم پرمعنیه، هم لحن ساختار شکنانه و قلندرانه داره. این روزا در فلسفه غرب، مغرب زمین، بعضی از نهله‌های فلسفی اسمش ساختار شکنیه، deconstruction، یعنی فلسفه ساختار شکن. حالا فیلسوفانی که ساختار شکنن اسم نمیبرم اینجا در مغرب زمین. به نظر من این فیلسوفان ساختار شکن اروپا که فلسفهشون ساختار شکنیه، اگر این شعر مولوی رو میخوندن دست از حرفاشون بر میداشتن. ببینیم حالا اینا ساختار شکنن یا چندین قرن پیش مولانا ساختار شکنه. هرچه بیابم شکنم، میگه اگه جلوی من شیشه بگذارید، من همه شیشه هاتون رو میشکنم. حالا یه شیشه جلو رو من بذار، خورده شیشه جلو پر من خورده شیشه بریز، من همه رو خورد میکنم میرم. خب این شعر اجازه بدین همطور تحت لفظی معنی کنیم تا برسیم ببینیم که منظور مولانا چیه. زین 2000 من و ما، ای عجبا من چه منم. در آغاز از من و ما صحبت میکنه. ما همه فارسی زبانان هم کلمه من رو میفهمیم معنیش و هم ما را. اگر من نباشه ما هست، ما از چی تشکیل میشه؟ ما
من،
ما از منها تشکیل میشه. من و تو و او یا چندین من، ازش ما در میاد. ما جمع منه. من فقط منم. وقتی شما میگی من، فقط خودت اراده میکنی. وقتی که ما، گروهی رو، جمعی رو، جمع کثیری رو. حالا اون ما از دوتا و هرچه بیشتر شامل میشه، از دوتا که حد اقلیشه تا میلیاردها ما هستیم. منم که من، اما من دیگه منحصر به فرده. وقتی میگه من، در این من کسی شرکت داره یا فقط خود شما هستی؟
من منم دیگه،
فقط من. اما ما که گفتی خیلی داخل این کلمه ما هست. این لغته، دارم لغت معنی میکنم. اما حالا بازگردیم به من که ماها از منها تشکیل میشه، ما از من تشکیل میشه. این من چیست؟ چنون که میدانی و شما ادبیات فارسی خوندی، ادبیات عربی میدانی، ما یه ضمائر داریم دیگه. ضمائر اول شخص، دوم شخص، سوم شخص، اینجوری به بچه های ما یاد میدن. در عربی ضمیر متکلم وحده، متکلم الغیر، غایب، حاضر، من، تو، او،
14 صيغه
و صيغه های مختلف، اینا ضمیرن. من، تو، او. خب تو معلومه، وقتی میگی تو، اون مخاطب شما هر کی هست، اشاره میکنی تو، بهش هم اشاره میکنی، دستم رو شونش میذاری، میگی توی تو. وقتی هم که میگی او، خب معلومه یه شخص رو در نظر گرفتیم، مخاطب شما منظور شما رو میدونه که منظور شما از او کیه. او مثلا مشتو حسنی، مشتو حسینی، تقی، نقی، حسن، حسین، یه کسی که حالا ما عهد ذهنی داریم بهش میگیم او. میشه رفض مرجع زمیر رو پیدا کرد که متکلم وقتی میگه او، شما میری مرجع زمیرش پیدا میکنیم مثلا فلان شخص بود. پس هم تو رو میشه مرجع زمیر رو پیدا کرد، انگوش روش گذاشت، هم او را. اما وقتی میگه من، شما برید مرجع زمیر رو پیدا کن ببینم، لابد میره در شونه گوینده میزنی. آیا وقتی میگه من منظورش تنشه؟ بدنشه؟
نه خیر.
پس چرا میگه بدن من؟ اگه بیرو دست شونش میزنی میگه وقتی تو گفتی من اینه. میگه نه این بدن منه. میگه یا نمیگه؟
چرا؟
میگه بدن منه. بعد خیلی زور میزنی میگه ها منظور روحته، روانته ها؟ میگه من روان دارم، روان من. میگه من روانم یا میگه روان من؟
این روان من.
ها، پس هم روان مال منه، هم تن مال منه. تن من، روان من، تن و روح و روان من. اون من کیه که تن و روح و روان داره؟ الان ازش بپرس. که بس خود همون که میگه من نمیدونه. همه ضمائر رو شما میتونی مرجعشون رو بری پیدا کنی و دست روش بگذاری. شما برو مرجع ضمیر من رو پیدا کن ببینم. میری دست روشونش میذاری ولی میگه این تن منه.
این روان منه.
روان. فکرش میگی میگه این فکر منه. هر چی بگی این فکر منه، توان منه. خب منت کو؟ میگه نمیدونه. خودشم شاید ندونه. شما منو نمیتونی پیدا کنی. حالا ببین مولانا چی میگه. زند و هزارون من و ما. اولا ماها که از من تشکیل میشه. وقتی میگی ما که معلوم از من هاست. اما زند و هزارون من. چند تا من داریم؟ زند و هزارون من.
مبالغه در کسر.
عجب حرفیه. حالا چرا من متعدده؟ این ریاکاری نیست، نفاق نیست، دو شخصیتی نیست، اسکیزوفرنی نیست. روانشناسا توجه کنه. من یکی بیشتر نیست، هر کسی یه من بیشتر نداره، از آغاز تا آخر، از بد و پیدایش تا وقت که هست یه من بیشتر نداره. اما این من میتونه منها باشه، به صورتهای مختلف تجلی کنه. من یک حکیم چینی میگه که و هر منی هم یه عالم داره. شما هر لحظه یه عالم داری یا یه عالم داری از اول تا آخر؟ هر لحظه یه حال داری یا نه؟
بله.
اون حال عالمته. و چند تا عالم داری؟ از در یه روز چند تا عالم شما عوض کنی؟
خیلی.
غم، قصه، شادی، گریه، خنده، فراق، حالا بیا درستش. این هر کدوم یه عالمه. اون منه همه اینا رو داره یا نداره؟ همه اینا مال منه دیگه، نه؟ یه من همه چی داره. یه حکیم چینی در 2000 سال پیش گفته که من وقتی که متولد شدم عالمم رو با خودم آوردم. حرف خوبی میزنه ها. یعنی من هر لحظه در یه عالم زندگی میکنم. اون منه. این من چیز خیلی چیز مهمه. اولا یه مطلب به شما بگم که من واقعی و حقیقی من خداوند. هیچ منی حقیقی و واقعی نیست جز من خداوند. خداوند چی فرموده؟ فرموده اینی انا، من منم، من منم.
اینی انا الله لا اله الا انا.
انا
چرا هی تاکید میکنه رو انا؟
ببین باریکالله، لا اله الا انا، اینی انا، لا اله الا انا. ببین من یه حرف بزنم، مثال اگه شما وارد یه جلسه شدی که نمیشناسیم، اونام شما رو نمیشناسن، وارد یه جلسه شدی، یه شهری، یه دهی، یه جلسه، اونا از شما میپرسند که خودتون رو معرفی بفرمایید. شما بر مقام اینو که من منم، خنده دار هست یا نه؟
میخندم. بله
میخندم. میگه آقا خودتون معرفی بفرمایید. میگه من منم. این خنده دار. اما خداوند میگه من منم، هیچ خنده دارم نیست. و همینه درست. من منم. خداوند هر صفتی برای خود بگوید، رحمان است، رحیم است، علیم است، حکیم است، قدیر است، له الاسماء الحسنا و صفات العلیا فدعوه بها. اما همین صفات منه یا نه؟ خداوند میگه صفات من یا نه؟ خود من کو؟ من حقیقی من حق تبارک و تعالی است. خداوند من واقعی حقیقیه. ولی به آدم هم اجازه دادی که بگن من. توجه کردی یا نه؟ شما با اجازه حق تعالی میگی من.
همین مولوی هم میگه.
همینه میخواد یه مولوی. حالا این اجازه لازم نیست که کتبی برات بنویسه. توجه کردی؟ لازم نیست کتبی برات بنویسه. اگر حق تعالی من نبود هیچ منی در عالم وجود نداشت.
احسن.
توجه کن چی میگم. چون حق تعالی من حقیقی است، انسان ها هم منن. حالا یک شرط داره، هر آدمی منه، شک نکن. هر آدمی میتونه بگه من و میگه، بخواهی نخواهی میگه من گفتم، من اینجا چنین کاری کردم، من چنین مسئولیت دارم، هی میگه من. اما من شقیقی نیست، من خداونده. حالا از من بپرس فاصله بین این من این آدم، هر فردی که یه منه، با من حقیقی حق تعالی که من حقیقی و واقعی است چیه؟ این مسافت نزدیکه یا دوره؟ هم دور، هم دورترینه و هم نزدیکترین. من دارم تناقض میگم که میگم هم دورترینه هم نزدیکترین. به وجهی دورترینه، به وجهی نزدیکترینه، پس تناقض نمیگه. به نظر شما فاصله من و هر کسی که بگه من، نه من تنها، هر کسی میگه من، فاصله شخصی که میگه من و فاصله من حقیقی حق تبارک و تعالی چقدره؟ به اندازه ایست که شما پا روی من خودت بگذاری.
آفر.
اگر رو پای روی من خودت پا گذاشتی و لهش کردی، وقت تو به من خداوند چقدر نزدیکی؟
دیگه رسیدی.
دیگه باریکلا رسیدی، باریکلا خوب گفتی. من خودتو بشکن رسیدی. هم من خودتو شکستی رسیدی. اما اگر رو من خودت پافشاری کنی و برای من خودت استقلال قائل بشی و فرعون صفت که گفت انا ربکم الاعلی، فرعون دچار همین حماقت بود، همین گفت من و برای منش استقلال قائل بود، اون کفر محض و فرعونیته. حالا ببین فاصله بین توحید محض که همین کلمه که شما گفتی رسیدی، به مجرد این که پاروی من گذاشتی و من خود را شکستی رسیدی، بین این رسیدن که چقدر نزدیک بود و اونجا که روی من خودت اصرار بورزی و استقلال برای من خودت قائل بشی، در مقابل استقلال، در مقابل حق و در مقابل چیزا دیگه مستقل باش، باش مستقل باش، هستم هستی مستقلی، اما در مقابل حق اگر دم از استقلال زدی، کفر است و فاصله ایجاد کردی بین من خودت و من حق تعالی که قابل پیمودن نیست. این چقدر مسئله ظریفه. زندو هزارون من و ما، وقت هزارون من، مولوی میخواد بگه من در هر لحظه حال دارم و اون حال من همون منه، من دارای حالاته، من در هر لحظه در هر چشم به هم زدن یه حالاتی داره، وقت این من زیر بنای شخصیت هر انسانی است. هر انسانی هر چه شخصیتش والا و متعالی باشه، انسان ها شخصیت هاشون متفاوته، نی؟
بله.
شخصیت یکسان داره آدم ها؟
نه.
ببین یه فرد داریم، یه شخص، بین فرد و شخص فرد فرق هست و هر نوعی دارای افراده، موش دارای افراده، گربه دارای افراده، کلاغ دارای افراده، کبوتر افراده، انسان هم داره افراده، اما فردانیت برای شخص کافیه که فرد انسانه، یه شخصانیت.
شخصانیت
هر آدم یه فرد از انسان نیست؟
چرا؟
یه کلی انسان داریم، مفهوم کلی انسان، انسان، وقت هر فردی فرد انسانه دیگه، نیست؟
بله،
فرد انسانه. حالا در فرد بودن بماند، شخص باشد،
شخص بشه،
شخصانیت، شخص و شخصیت یه قدی با فردی، با فردیت فرق داره. شخصانیت چیه؟ حالا میتونی از من بپرسی تا این شعر مولوی رو بتونی معنی کنی. شخص چه کسی شخص است؟ شخص میزان شخصیت هر انسانی به میزان آگاهی او وابستگی داره. چقدر آگاهی داری؟ تو بگو چه میدانی؟ و چند اندازه آگاهی تا من بگم چه شخصی هستی؟ خودتو معرفی کن، چقدر آگاهی داری؟
بله.
من میگم چه شخصی هستی؟ بچه یه شخصه، چقدر آگاهی داره؟ در حد طفولیت خودش. عرض کنم که هر شخصی شخص خود چه میدونه، هر آدمی به اندازه‌ای که درست فکر کنی شخصیت تو با چی سنجیده میشه؟ با نوع تفکر تو. من شخصیت اشخاصو با چی بسنجم به نظر شما؟
تفکر و آگاهی.
با کیلو وزنشون کنم چند کیلوه؟ با طولشون، با عرضشون، با رنگشون؟ با اینا که نمیتونم، با رنگش که نمیتونم بسنجم، نه؟
نه.
با وزنش که نمیتونم بسنجم، ولی با نوع تفکرش میتونم بسنجم شخصیتش، نه؟
بله.
چگونه میاندیشد؟
و
چه میداند؟ این چه شخصیت هست؟ حالا شما اینجا به من میتونی اشکال کنی، بگی آقا همه، خب بله همه شخصیت داره، همه هم دارای فکرند. هیچ فردی در کره زمین، فرد انسانی پیدا نمیکنی که دارای فکر باشه، همه دارای فکرند. اما غالب اشخاص فکرشون فکر روزمره است. یعنی چه فکر روزمره؟ یعنی تو کوچه و بازار که میره، تو زندگی که وارد میشه، با هر چی که مواجه میشه و روبر میشه یه انعکاسی داره، یه انفعالی داره. انعکاسش از اون چی که با اون برخورد میکنه اون فکرشو تشکیل میده. آیا فکر انفعاله یا فعل هم هست؟ فکر انفعالی داریم و فکر فعال داریم. شخصیت اشخاص رو با فکر انفعالیشون بسنجم یا فکر فعالشون بسنجم؟
فعالشون بسنجم.
برکالله. پس اگر کسی دارای فکر فعال است، وقت میزان شخصیت او با اندازه افکار فعال او سنجیده میشه. حالا این شخصیت رو آدم باید کسب کنه ها. ببین عرض کردم وقت که متولد میشه فرده، اما کم کم شخص میشه. چگونه شخص میشه؟ با آگاهی. هر اندازه میزان آگاهیش و درستی آگاهیش، هر دو، هم آگاهی و درستی آگاهی، بالاتر باشه، گسترده تر باشه، شخصیت او گسترده تره. آقای لاریجانی، انسان تنها مالک اون چیزیست که میداند. خوب گوش بده. شما مالک حقیقی اون چیزی هستی که میدانی. فکر نکنه تو مالک لباسات هم نیستی. درسته این لباسی که پوشتی مال توه، کس هم از تو نمیتونه بگیره. ما یملکت، هم خانت، زندگیت، هرچی داری مال خودت به حسب اعتبار. تمام این مالکین که یه وقت سرمایه دار بودن، یه وقت یه کشوری سوسیالیست شد، مالکیتشون سلب میشه، نمیشه؟ سلب میشه، نه؟ این کت و شلوار ممکنه دوزه از آدم بگیرن ها؟ یه وقت قطاع طریق ممکنه کت و شلوار من از من بگیره، ممکنه که. اما علم شما رو کسی از شما میتونه بگیره؟ چه چیزی شما مالک حقیقی اون هستی و کسی نمیتونه از شما بگیره؟
علم آگاهی.
اون چه میدانی؟ شما مالک حقیقی اون چیزی هستی که
داره.
اون را میدانی. اون چیزی که شما اون را نمیدانی، تو مالک اون نیستی، اگرچه درش تصرف میکنی، اگرچه عرف و عادت و قانون یک کشور میگه اینه مال تو. بله، قوانین هر کشوری یه اموالی بر شما قائله، بر شما میگه اینه مال شماست. قوانین اداره ثبت دیگه. اداره ثبت اموال شما رو ثبت کرده، معتبرم هست، کسی هم نمیتونه به شما زور بگه. اما اینا قابل زوال نیست. اما اون چی که میدانی قابل زوال نیست و کسی از شما نمیتونه بگیره و حق تصرف درش نداره و اندیشه شما مرگ نداره. اصلا اندیشه میمیرد یا نمیمیرد؟
نه.
بدن میمیرد، تن میمیرد، جسم میپوسد، خاک میشود. اندیشه میمیرد یا نمیمیرد؟ اندیشه مردنی نیست. پس انسان مالک اون چیزی هست که میداند. منتها وظیفه انسان اینه که دانسته های خودش رو دائما تصحیح کنه، چون دانستن خیلی گسترده است. اما باید این دانسته ها رو تصحیح کنیم یا به حال خود بگذاریم. میبینین اعتدال در دانسته ها و تصحیح دانسته ها. یک مطلب من میخوام بر شما بگم، هم کهنه است هم تازه، در بین موجودات این عالم، در مورد چون انسان در زمره حیوانات دیگه، در جمادات که نی، نباتات هم که نی، در حیواناته. انسان جماد نی، نبات هم نی، حیوانه. در تمام حیوانات که در کره زمین زندگی میکنن، موجودی راست قامت تر از انسان داری؟
نه.
همه موجودات چهارپان، اکثر حیوانات چهارپان. اگه چهارپان نباشند راست قامت مثل انسان نیستن ها؟
نه خیلی.
داریم موجود راست قامت مثل انسان؟
مثل انسان نه، بله.
فقط انسانی که راست قامته، یعنی چهارپا نی، خمیده راست قامت، حالا پیر شد خمیده شد اون عارضیه، ولی راست قامت. این راست قامتی مال بدنه. من میخوام اینجا رو یه تفسیر ازش بکنم. چرا خداوند تبارک و تعالی در بین همه موجودات این عالم و حیوانات انسان رو راست قامت آفریده و اون رو احسن تقویم هم خونده، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. احسن تقویم راست قامت. من میخوام نتیجه بگیرم که راست قامت بودن انسان، راست قامت بودن تن انسان نمونه ایست از این که باید دارای فکر راست باشد، باید فکر کج و موج داشته باشه، فکر راست.
راست بله.
اندیشه راست چه اندیشه ایست؟ این هم میشه پرسید. آیا هر اندیشه خوب است یا اندیشه راست؟
مستقیم.
اندیشه مستقیم. پس راست بودن بدن نشان دهنده این است که انسان اندیشه راستین و راستین باید داشته باشه، و اندیشه راستین اینه که مطابق موازین عقلی باشه. این راست اندیشیدنه.
بسیار خوب. پس نتیجه میگیریم استاد که جناب مولوی اگر میگوید این 2000 من و ما، ای عجبا من چه منم، گوش به نه عربده را دست منه بر دهنم، هرچه نهی پا بنم هرچه بیام شکنم، میخواد بگه همه این منها من واقعی نیست. یه من واقعی در من تجلی پیدا کرد،
اون من حق تبارک و تعالی است، جلوش در من تجلیش. فقط
دوستانو بگیم که پاسخش رو خودش داده، زن که دلم هر نفسی دنگ خیال تو بود.
تمام شد.
حتی خیال خدا، یاد خدا هم
اون من راست، اون من راستینه،
اون منهای کاذب باز بمیده،
اون منهای کاذب. ببین وقت خیال حق تعالی، حتی خیال حق تعالی اون من راستینه، و این توجه به حق تبارک و تعالی چنان است که هرچی غیر او باشه میشکنه، هرچی بیابم شکنم،
اون من میشکنه،
اون من میشکنه، اون دیگه نمیذاره شما متعلق به چیز دیگری باشی. اگر به چیزی وابسته شدی آقای لالی جانی، وابسته شدی به پول، وابسته شدی به میز، وابسته شدی به پست، وابسته شدی به مقام و به هر چیزی که وابسته شدی،
دیگه نمیتونی
اون باشی. من راستین نیست. اگر اون من الهی باشه اینها را میشکند. هرچه بیابم شکنم. ببین قدرت رو، این قدرت مال من راستینه. یا میمونی در قید اینها، در قید پست و مقام و پول و اینا میخوای بمونی؟ خب بمون دیگه، موندی تمام کارت دیگه. اون من راستین که جلوه من الهی است همه این رو میشکند. شیشه بده جلوش، شیشه رو میشکنه. وقت میگه زین 2000 من، وقت هر یک از این تعلقات ممکنه من باشه ها. یه کسی که به میزش وابسته شد منشون میزشه،
گرفتار میشه. بله.
کسی که به پولش وابسته شد منشون پولشه.
آره.
اون پولشو ازش بگیری اصلا تعادلش به هم میخوره، اون منش از بین میره. بله.
خب استادی میان برنامه ببینیم. بله. خب بسیار خوب استاد. اون عزیزانی که این منهای 2000 رو حمله بر منیت جناب مولوی کردن، پاسخ اینی که نه، این منها همه رو کاذب میدونه،
همه منهای کاذبه. بله.
چرا؟ برای اینکه اون من توحیدی درش تجلی کرد. از اون زیباتر مرحوم فیض میگه، میگه زبست بستم خیال تو،
تو گشتم پای تا سر،
تا سر من، تا آمد رفته رفته
رفت من آهسته. همینه میخواسته بگه.
چقدر قشنگه.
دقیقاً شعر فیضم خدا رحمتش کنه، کمتر از شعر مولوی نیست در اینجا، در این مورد. نه اینکه به پای مولوی در شعر نمیرسه، اما این شعرش کم از شعر مولوی.
خیلی قشنگه.
تو آمد رفته رفته
رفت،
رفت من
آهسته.
یعنی منهای مجازی کوتاه مدت
فریبنده
که من اشغال کرده و مشغول کرده، با آمدن من حقیقی رفت
و رنگ میبازم.
چقدر زیبا فرموده.
آره. حالا اینجا هم اشاره به قرب نوافل میکنه. تلخ کنی تلخ شوم، لطف کنی لطف شوم، با تو خوش است ای صنم، لب شکر خوش ذقنم.
لب شکر خوش ذقنم.
چقدر قشنگ گفته. این هم اشاره به حدیث قرب نوافله.
بله. قرب. و کسی که من الهی، یعنی از من نفسانی گذشته باشه و و تجلی من الهی داشته باشه، لب شکر، یعنی هر چی ببینه زیباست. هر چی ببینه زیباست،
خوش زغنه،
خوش زغنه، هر چی بگه زیباست. بله، سخن بد نمیگه، حتی سخن بد بر زبانش جاری نمیشه، اصلا چهره بد نمیبینه، هر چی ببینه زیبایی میبینه. توحید رو ببینه کسی که مورد لطف الهی قرار میگیره و تجلی الهی، همه چیز رو زیبا میبینه، هر سخنی رو زیبا میگوید و زیبا میشنه.
نازال الارض یتقرب الی بالنوافل
حتی کنت سمعه الذی بهی یسمع و بصره الذی بهی یبصر. خدا میگه من گوش تو میشم، گوشی که میشنوی، من گوش تو هم و من چشم تو هم و من زبان تو هم. خداوند میفرماید و این قرب نوافله. بله،
کنت سمعه الذی
بهی یسمع و بصره الذی بهی یبصر
و یده الذی بهی یبطش
و یده الذی بهی یبطش، دست تو میشم.
تو مثنوی هم میگه گر مرا ساغر کند ساغر شوم، ور مرا خنجر کند خنجر شوم.
به موقع ساغره، به موقع خنجره.
گر مرا چشمه کند آبی دهم، ور مرا آتش کند تابی دهم. گر مرا باران کند خرمن دهم، ور مرا ناوک کند در تن جهم. خیلی زیبا،
خیلی چقدر زیبا
دیگه. توحید خالص از این
توحید بالاتر نمیشه. این چقدر زیبا میگه. بله، اگه خدا خواست آتش بشم آتشم، خواست آب بشم روانه میشم، همه جا رو مرطوب میکنم.
یعنی همه چی اوست دیگه،
همه چیز اوست، بس ببین که خواسته او چی باشه.
خدا همین اراده کرده، اینی انا الله لا اله الا انا، یعنی سلطه خودش رو گستران دیگه.
اونچه او بخواهد من آنم.
آره.
آره.
خیلی قشنگ گفت. حالا میگه اصل توی، من چه کسم، آینه ای در کف تو.
به به به.
هر چه نوایی بشوم آینه ممتحنم.
آینه ممتحنم. ببین این کلمه ممتحنی که مولوی اینجا به کار برده،
اشاره است به حدیث.
اشاره به یک حدیثه. قلبون امتحن، شخص امتحن الله قلبه للی.
مولا فرمود ان امرنا صعب
مستصعب
مستصعب.
بله، وقت امتحن الله قلبه للی
عمله اذا
قلبه
قلب اذا امتحن الله قلبه للایمان.
وقتی که خداوند قلب امتحان کرد قلب را، قلب آینه است، آینه ممتحن یعنی قلب پاک. این کلمات که مولانا به کار میبره هر کدومش گرفته شده از یه حدیث یا یه آیه است. امتحن الله قلبه للایمان، میگه آینه ممتحن، آینه ممتحن قلب پاک مؤمنه، قلب پاک آدمی است. آدمی که قلبش پاک باشه آینه است، همه چیز صاف نشون میده. اما اگه فکرش مکدر باشه، قلبش آلوده باشه، صاف نشون میده یا نه؟
نه.
ببینم ذهن آلوده، قلب ناپاک صاف نشون میده؟
خیر.
هر چی هم تو پاک براش میگه اون وارونش میکنه. ببین یه آدمایی همین الان در زندگی آدم باشون روبرو میشه، چون ذهنش پر از یک عادات عجیب و غریب، هر چی بگی هر شما رو با ذهن خودش تفسیر میکنه. شما یه چیز دیگه میگی، اون یه چیز دیگه از حرف شما میفهمه. چرا از حرف شما چیز دیگه میفهمه؟ چون ذهنش پاک نیست.
آفره.
اگر ذهنش پاک بود، یعنی آینه ممتحن بود، حرف گوینده رو درست میفهمید، ولی میشنود، ولی مطابق ضمیر و دل خودش تفسیر میکنه. به عبارت دیگر خدمتتون عرض کنم، غالب انسان ها متاسفانه که باید قلب پاک داشته باشند و آینه ممتحن، دارای عادت بت های ذهنی هستند. ببینم بت ذهنی خطرناک تره یا بت خارجی؟
بت ذهن.
اون بت خارجی از چوب بشه میشه شکست، آهن هم میشه ذوبش کرد، اما بت ذهنی رو چجوری میشه شکست؟ بت ذهنی رو چجوری، با چه وسیله میشکنی شما؟ حالا از من بپرس بت ذهنی چیست؟ چرا نمیپرسی؟ بپرس بت های ذهنی چی هست و چگونه آدم بت ذهنی پیدا میکنه. بذار من یه تقسیم بندی برای شما انجام بدم. بعضی از اندیشمندان بت های ذهنی رو به 4 دسته تقسیم کردن. بت‌های قومی و قبیله‌ای. در گذشته یک کسی که مالی قبیله بود جز رسم این قبیله هیچ چیزی قبول نداشت.
قومیت‌گرا بود.
قومگرا و قبیله‌گرا. هر چه در قبیله خودش باشه درست بود، هر چه در جای دیگه باشه نادرست بود. قومی و قبیله‌ای فکر می‌کرد. و این همه جنگ‌های قبیله‌ای و قومی در تاریخ بوده که شما خوندی و می‌دونی. حالا اونا قومی و قبیله‌ای قدی کمتر شده، حالا به صورت دیگه در اومده. الان هم یک کشوری داره که منافع خودشو میخواد، اصلا منافع کشور دیگه در نظر میگیره یک کشوری یا نه؟ یک کشوری منافع کشور دیگه رو در نظر میگیره فقط به منافع خودش میاندیشه؟
منافع خودش فکر میکنه.
باید هم همین کارو بکنه. باید هم همین کارو بکنه. خیلی خوب. پس از قومی و قبیله‌ای سابق حالا صورت دیگه پیدا کرده. فرمیم. این فکری که از قبیله تزریق شده به این شخص و اون گرفتاری که به قبیله و قوم خودش داره، این بت ذهنی است. این بت ذهنی رو باید شکست یا باید در مقابل این بت تا آخر سجده کرد.
همین سخته شکستن.
شکستن بت قومی.
امروز هم حزب گرایی و
حزبی. آره. باریکلا حزب حالا جای قوم و قبیله نشسته.
نشسته جناح گرایی.
باریکلا جناح گرایی. بت قبیله ای و قومی و نژادی، حالا به قول شما حزبگرایی و جناحگرایی، اینا هم بت میشه دیگه. غیر از هیچی گوش نیم، هر چی بگید دیگه میگه اینا باطل. فقط همین درسته، جناح من درست میگه، جناح غیر درست نمیگه. این یه بت. شکستن این بت کار آسانی نیست آقای لاریجانی. این یک نوع بت. یک بت های دیگه هم هست که اونام سخت شکستنش. بت های عادت های آدمی. با کمال تأسف انسان به یه چیزای عادت میکنه. این عادت ها به حالت بت در میاد. نمیدونم شما در من که خودم گرفتار بعضی عادت ها هستم متاسفانه و هرچی هم سعی میکنم خیلی سخت مبارزه با عادت هایی تم با عادت های ذهنی روزمره
ملکه میشه در
ملکه میشه و دیگه این ترک این عادت
مشکل میشه.
به قول معروف ترک عادت موجب مرض است بلکه موجب مرگ است. حالا میگن ترک عادت موجب مرض است، من میخوام بگم ترک عادت موجب مرگ است. خیلی سخته. و ببینید وقتی که عادت‌های ناپسند در انسان ریشه کرد دچار وسواس میشه آدم. غالب آدمای وسواسی، میدونی که وسواس، آدمای وسواسی دیدی یا نه؟ حالا وسواس‌های خوب یا وسواس‌های بد، حالا در نمازش، در روزش، در وضوش، در آداب معاشرتش یه وسواس‌هایی داره. در طهارت و نجاست، در چیزهای وسواس داره. اینا مال اینه که این عادت میشه براش و این ترک این عادت که همون وسواس گونه است دیگه خیلی سخته. واقعا یه عمری مبارزه میخواد که بتونه ترک این وسواس. اینم یه بوته که ذهن اینجا گرفتار میشه. پس یک بوت‌های قبیله‌ای، قومی، جناحی، حزبی، یکی بوت‌های عادت‌های گوناگون که اینو بوت‌هایی است که آدمو گرفتار میکنه. یک بوت‌های دیگه هم هست، چندین نوع بوت هست. اون بوت چیه؟ گاهی یه فکر را زر و زیور بهش میدند، واقعی نیست ولی آرایشش میدند. این دستگاه تبلیغاتی امروز را دیده یا نه؟ امروز با تبلیغات روبرو هستی؟
تخیل گرایی؟
رسانه ها که میدونی، روزنامه ها، رسانه ها و الاخره دستگاه های تبلیغاتی یه چیز رو که دوست دارن اینو بزک میکنن،
واقع نمایی میکنن.
واقع نمایی میکنن. اینم میتونه فریبنده باشه و برای ذهن آدمیان بت باشه. یه بت دیگه من بگم، من چهار تا بت میخوام بشمارم امروز. این سه تاش بت گفتم، قبیله قومی، حزبی، جناحی، عادت ها، بزک کردن یک اندیشه، این سه نوع بت. یک بت هم هست بعضی از حرف های مبهم. یه چیزایی موهوم هست که مبهمه ولی آدم ها فکر کنن که خیلی چیز مهمه، ازش بپرسی نمیتونه توضیح بده ها. در یه فکر مبهم و ناروشن و غیر شفاف و غیر آشکار
فرو رفته
و فکر میکنه این حقیقت مطلقه. ابهامن در ابهام ها، ازش هم بپرسی خیلی توضیح نمیتونه بده. من گاهی شده از آدم ها، حالا مثال نمیخوام بزنم، میپرسم میبینم توضیح نمیتونه بده، اما در این ابهام فرو رفته و این برای شده یک بت. ما چهار نوع بت داریم و این بت ها آدم ها بت پرست میکنن.
ها حالا جناب سعدی میگوید که هر ساعت از ما قبله‌ای بر بت پرستی می‌رود.
برکلا
توحید بر ما عرضه کن تا بشکنیم اسنام را.
صد آفرین.
می‌خوره به این.
اسنام همون جمع صنم، صنم یعنی بت.
بت
تا بشکنیم اسنام را.
هر ساعت از ما،
هر لحظه بته، بتن در بته.
گاهی انسان با چشمش کسی را می‌پرسته، با زبانش
تمام عادتش عرض کردم، با ابهامی که داره، آره، با هزار جور رنگ
و قلمش،
رنگ و وارنگ، اینا بت‌های ذهنیه. و این منهای گوناگونم که مولانا میگه همین ها، زین دو هزارون من و ما، یه من
خلاص خدا نباشه آدم بیچاره است.
تمام گرفتار این بت هاست.
تمام شد.
حالا بت هم یکی دو رنگ و یه رنگ و دو رنگ نیست، انواع بت‌های فریبنده.
آره،
به خصوص در زمان ما همیشه بت بوده، اما بت‌های امروز بیشتره. میدونی چرا؟ چون فریبندگی امروز بیشتره. امروز فریبندگی بیشتر نیست؟
چرا؟
خیلی بیشتر شده.
صورت‌های گوناگون، همه جلوه صنم‌های،
امروز بازار بت‌پرستی خیلی رواج شده. پس
هر ساعت فرمود بدونیم، هر لحظه دیگه.
هر لحظه همین فشار مولانا همین. زین دو هزارون منم، آه عجبا من چه منم.
چقدر هم این قاعده رو مستند کرد به روایات و آیات.
بله.
یکم که فرمودید تخت کنی تخت شوم، که حدیث قرب نوافله. از توی من چه کسم آینه ممتحنم، که اشاره به حدیث مولا داشت. ان امرنا صعب مستصعب لا يحمله الا عبد مؤمن امتحن الله قلبه للايمان ولا يعي حديثنا الا صدور امينه و احلام رزينه.
احلام رزينه،
چرا زیبا فرمود مولا.
ولا يعي حديث، این يعي کلمه يعي رو معنی کنم از وعیه. وعی لغت عربیه ولی خیلی معنی عمیق داره. وعی یه نوع شنیدن عمیقه، هر شنیدنی وعی نیست،
او سر کلام.
خودم خیلی، آدم خیلی سر میشنوه، خیلی سر میبینه، اما وعی نداره. وعی یعنی عمیق رسیدن به کنه مطلب،
سر سر کلام.
سر سر کلام، این وعیه. اینه که از دنگه لا یعی،
خیلی قشنگ،
یعنی اشخاص وعی ندارن، به عمق مطلب نمیرسن، سطحی میگذرند.
حالا اینم اشاره به آیه قرآن داره، تو به صفت سرو چمن، من به صفت سایه تو، چون که شدم سایه گل، پهلوی گل خیمه زنم.
من به صفت سایه تو،
تو به صفت سرو چمن.
این اشاره به آیه کریمه قرآن،
علم
تر علم تر الى ربک کیف مد ظل. ظل یعنی سایه. سایه خدا خیلی بزرگه، نه؟
بله.
میگه من سایه تو هم. حالا هنوز به سایه بسنده نمی کن. دوباره شعر بخونین، چقدر زیبا گفت.
چون که شدم سایه گل، پهلوی گل خیمه زنم.
ببینم سایه گل از گل جدا؟
آه.
ها؟ حالا آدم با این سایه بت و بت پرستی و پول و مقام و الی غیر ذلک باشه یا سایه حق باشه؟
سایه حق باشه.
آه. اگر سایه حق بود که خیلی خوبه. ظل الله ممدوده و وقت دیگه.
همین دلیل اولیا رو میگن ظل الله.
بله، ظل الله هست. سایه حق هست. سایه گل سایه گله.
کیف مد ظل نقش اولیاست.
اولیاست، بله.
کو دلیل نور خورشید خداست.
کو دلیل نور خورشید خداست، بله.
لا احب الافلین گو چون خلیل، اندر این وادی مرو بی این دلیل.
بی این دلیل نرو در این وادی. لا احب الافلین، آفل افول یعنی چیزی که سقوط میکنه و از بین میره. بت‌ها شکسته میشوند، بت‌ها نابود میشوند از بین. بت ثابت لا یتغیر الی الابد ما نداریم. آفلن، آفلین یعنی چیزی که افول میکنه و سقوط میکنه و از بین میره. ببینم چه چیزی در این عالم شما ثابت داری که هیچ وقت از بین نمیره؟ آقای دکتر، در این عالم چیزی که از بین نرود داری یا نه؟
نه.
حتی سنگ الالعبده یا سنگ هم میشه منفجرش کرد.
سنگ هم منفجر میشه.
سنگ هم منفجر میشه. افول داره. لا احب الافلین، این توحیده. حضرت خلیل سید الموحدین و شیخ الموحدین میگه لا احب الافلین، یعنی اون چیزی که افول میکنه، اون چیزی که زوال پذیر است، من اونو دوست ندارم. چیز زوال پذیر دوست داشته باشم و دل بهش ببندم، یه چیز باقی الی الابد رو دل به چه ببندم؟
به چیز باقی ابدی.
بله. لا احب الخلیل آسا، در ملک یقین زن نوای لا احب الافلین زن. خیلی زیباست،
خیلی زیباست. این دیگه چقدر زیباست. بی تو اگر گل شکنم خار شود در کف من، بی تو ور همه خارم ز تو من، جمله گل یاسمنم.
ببین گل یاسمنم،
ور همه خارم ز تو من، جمله گل و یاسمنم.
تمام گل و یاسمنم. ببین چی میگه،
با تو هستم خار رو گل
میکنم. اگر بی تو باشم همون گلم خاره،
خاره.
اگر با تو باشم همون خارم گل و یاسمنه. ببین چی میگه، با تو بودن و بی تو بودن، بی تو بودن هیچ، گلها هم خاره، شادیها هم غمه، اما با تو بودن خارها گل است، غمها شادی است. این توحید.
اونجا میگه بی تو نه زندگی خوشم، بی تو نه مردگی خوشم، جور غم تو چون کشم، بی تو به سر نمیشم.
جور غم تو چون کشم، بی تو به سر نمیشم.
چقدر توحیدیه
زیباست. و چقدر زبان فارسی رساس مشونه،
آدم رو مست میکنه.
چقدر زبان فارسی ظرفیت داره آقا لاریجانی، چه مطالب زیبایی رو،
چه دل دریایی داره،
دل دریایی و در زبان شیرین فارسی چقدر زیبا فارسی بیان کرده. خیلی کشش داره زبان فارسی.
تازه میگی من رو یک بار نمیشکنم بر در ساقی، دم بدم از خون جگر ساغر خونا و بکشم، هر نفسی کوزه خود بر در ساقی شکنم.
به، کوزه خود بر در ساقی شکنم، یعنی کوزه کمه. هر خم را بیار، پیمانه کافی نیست، این کوزه کمه، کوزم رو میشکنم. ببین چی داره میگه. ببین این ظرفیت زبان فارسی. یه مطلبی که من به ذهن اومد به شما بگم، ادبای ما، شعرهای بزرگوار ما توجه کنن، ظرفیت زبان فارسی از هیچ زبانی کمتر نیست اگه بیشتر نباشه. اینو بعضیا فکر کنن زبان فارسی ظرفیت نداره، اینا اشتباه میکنن. زبان فارسی به حکم اینکه صیغه ای نیست، ترکیبی است، بی نهایت ظرفیت داره. ببین مولانا چه کرده، چه مطالب سنگین رو به چه زیبایی در زبان فارسی ریخته. خیلی زبان ما با زبان خودمون باید خیلی تشکر کنیم، زبان شیرین فارسی، این ظرفیت در زبان ما هست که سنگین ترین مطالب را به زیباترین وجه میشه باش بیان کرد، و مولوی این کاری کرده، خدا رحمتش کنه.
رحمت. سعدی هم میگه ساقی بده اون کوزه یاقوت روان را، یاقوت چقدر ارزد، بده اون قوت روان را.
اون قوت
یاقوت هم اونجا باید مندازی.
بله، از یاقوت قوت درست کرده. اون یاش هم بذار کنار. آره. همون قوت بی یاقوت بهتره. یاقوت بی قوت خوبه، یاقوت بی یاقوت.
نه دیگه، قوت بی یاقوت
اون بهتره. بله.
خیلی استفاده کردیم استاد. واقعا آدم لذت میبره از این، افتخار میکنه. بله. محروم کردن دلهای تشنه حقیقت از این حقایق واقعا روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست، منت خاک درد بر بصری نیست که نیست، ناظر روی تو صاحب نظرانن آری، سر گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست. این چی گفته استاد؟ تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد، با همه شما خوبان خدافظی میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.